آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دمیتری مدودف خواستار توضیحات ایران درباره جنبه نظامی برنامه هسته‌ای شد. مادران سه کوهنورد آمریکایی بار دیگر خواستار آزادی آنان شدند. و دو تن دیگر از زندانیان سیاسی آزاد شده کوبایی وارد اسپانیا شدند. ساعت 7 شامگاه پنجشنبه 24 تیرماه 1389 15 ژوئیه 2010 میلادی. میهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام. با امید به اینکه روز پایانی هفته رو به خوبی گذرانده باشید ازتون دعوت میکنم تا یک ساعت آینده مهمان ما باشید در این مجله شامگاهی با اخبار و گزارش‌های رنگارنگی که به همت همکارانم در رادیو فردا تهیه شده. اما طبق معمول هر شب این مجله شامگاهی رو هم با خبر آغاز میکنیم در همراهی همکارم مانیا منصور.
دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه گفت ایران باید در مورد جنبه نظامی برنامه هسته‌ای‌اش توضیح دهد. مدودیف که در یک کنفرانس خبری مشترک با خانم مرکل صدر اعظم آلمان به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ می‌داد گفت وجود مناسبات بازرگانی نسبتاً فعال با ایران موجب نمی‌شود که روسیه نسبت به برنامه هسته‌ای ایران و جنبه نظامی‌اش بی‌تفاوت باشد. مدودیف افزود در این زمینه روسیه انتظار دارد که ایران توضیحات لازم را بدهد. رئیس جمهوری روسیه افزود اطلاعاتی از طریق مجاری رسمی گزارش‌های اطلاعاتی به دست آمده است نشانگر تحول در برنامه هسته‌ای ایران است و ایران حتی اگر با پرسش‌های ناخوشایندی روبرو شود باید شجاعت همکاری کامل با جامعه بین‌المللی را به دست آورد. مادران سه کوهنورد آمریکایی زندانی در ایران در نامه‌ای به آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواستار این شدند که به حبس غیر انسانی فرزندانشان پایان داده شود. مادران سه کوهنورد در نامه خود حبس فرزندانشان را غیر عادلانه، خودسرانه، غیر قانونی و غیر انسانی توصیف کرده و از ایران خواستند آنان را قبل از 31 ژوئیه 9 مرداد نخستین سالگرد زندانی شدنشان آزاد کنند. این سه شهروند آمریکایی که میگویند در منطقه مرزی عراق ایران مشغول کوهنوردی بودند در 31 ژوئیه سال گذشته توسط نیروهای ایرانی به اتهام جاسوسی دستگیر شدند. دو تن دیگر از زندانیان سیاسی آزاد شده کوبایی همراه با خانواده‌هایشان امروز پنجشنبه وارد اسپانیا شدند و به هتلی در حومه مادرید انتقال یافتند. با این دو نفر شمار زندانیان سیاسی آزاد شده کوبایی که وارد اسپانیا شدند به 11 نفر رسید. دولت کوبا 8 روز پیش پذیرفت که 52 تن از زندانیان سیاسی کوبایی را به تدریج آزاد کنند. آنان پس از آزادی اجباراً باید به اسپانیا بروند. این توافق با میانجیگری کلیسای کاتولیک و دولت اسپانیا پس از اعتصاب قضایی طولانی گیلرمو فاریناس حاصل شد که او را در آستانه مرگ قرار داده بود. انفجار انتحاری امروز در شهر مینگورا واقع در دره سوات پاکستان 5 کشته و 45 زخمی بر جای گذاشت. در دره سوات تا ماه آوریل 2009 در کنترل طالبان بود. ارتش پاکستان پس از نبردهای سنگین اعلام کرد که کنترل این منطقه را از طالبان پس گرفته است. آیت الله خامنه ای سه فقیه کنونی شورای نگهبان از جمله آیت الله احمد جنتی دبیر شورا را برای دوره جدید شورای نگهبان در سمت‌های خود ابقا کرد. دو تن دیگر عبارتند از آیت الله غلامرضا رضوانی و حجت الاسلام محمد رضا مدرسی یزدی. آیت الله جنتی از نخستین دوره شورای نگهبان تا کنون در آن عضویت داشته است.
متشکرم. مانیا منصور بود با تازه ترین اخبار ایران و جهان و اما چکیده از آنچه که تا یک ساعت آینده خواهید شنید. کرملین از تهران خواست شهامت همکاری با جامعه بین المللی را داشته باشد. ورود شهرام امیری به ایران و پرسش های بی پایان پیرامون این پرونده. کارشناسان به پرسش‌های رادیو فردا در این باره پاسخ می‌دهند. نگاهی هم خواهیم داشت به دلایل بروز بیکاری در ایران. و در بخش دوم این مجله شامگاهی شنونده برنامه هفتگی نگاه تازه خواهید بود. یک روز پس از امضای توافقنامه همکاری‌ها در زمینه انرژی بین تهران و مسکو، رئیس جمهور روسیه موضع کنونی این کشور در قبال ایران را روشن‌تر ساخت. مسکو از حل دیپلماتیک مناقشه هسته‌ای ایران حمایت می‌کند، نه از برنامه هسته‌ای ایران. این بدین معنی است که هرچند برای روسیه ایران یک شریک با سابقه و فعال تجاری است، اما این بدان معنا نیست که مسکو در برابر روند پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران بی‌تفاوت بماند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
مسکو که در پی تصویب آخرین قطعنامه تحریمی تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای حل مناقشه هسته‌ای ایران تشدید کرده، همچنان خواستار مسئولیت پذیری بیشتر تهران در قبال تعهدات بین‌المللی‌اش است. در ادامه ابراز نگرانی‌های مقامات روس از پیشبرد تحقیقات هسته‌ای در ایران و دعوت پیگیرانشان تا این کشور ابهامات پیرامون برنامه هسته‌ای خود را رفع کند، پنجشنبه دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه با دیدی متفاوت به این موضوع نگریست. او گفت:
говорил о том, что Иран наш достаточно активный и исторически проверенный торговый партнер. Но это не значит, что мы безразличны к тому.
بارها گفتم که ایران یکی از شرکای بالنسبه فعال و از دیدگاه تاریخی ثابت شده ماست. اما این به این معنی نیستش که ما در برابر روش ایران در توسعه و پیشبرد برنامه هسته‌ایش بی تفاوت هستیم. ما به ترکیبات نظامی این برنامه هم بی تفاوت و بی اعتنا نیستیم. از این نظر ما از ایران توقع توجیه مناسب داریم.
В этом плане мы ждем соответствующих разъяснений от Ирана.
Дмитрий Медведев, рейс Джумгура Русия, говорит.
Та информация, которая приходит, она приходит и по открытым каналам, и, естественно, соответствующие доклады делают спецслужбы, она показывает.
Эталоти, ки ма дарбаре барнаме хастеи Иран, хам аз каналхай расми ва хам аз гузаришхай фарахам шуде дар сазманхай эталоти амнияти дарьяфт миконим, нешун миде ки ин барнаме дар хал таҳаввул ва Иран бояд хатта дар сурат руярӯ шудан ба форсашҳои ки дуст надоре ба باید شهامت کافی برای همکاری تام و کامل با جامعه بین المللی کسب
کنید.
به نظر می رسد با بیان این موضوع رئیس جمهور روسیه امیدهای برخی از مقامات و منابع رسمی خبری ایران که گفته های روز گذشته وزیر انرژی روسیه را به معنای آمادگی مسکو برای ندیده گرفتن تحریم ها علیه تهران تعبیر کرده بودند نقش براب کرد. چهارشنبه به دنبال امضای تفاهم‌نامه 30 ساله همکاری میان روسیه و ایران در زمینه نفت و گاز پتروشیمی، وزیر انرژی روسیه گفته بود که تحریم‌ها این همکاری‌ها را تحت تأثیر قرار نخواهد داد و همچنین از احتمال تحویل فرآورده‌های نفتی به ایران خبر داده بود. اما تحلیلگران بر این باورند که تمام این وعده‌ها تنها پس از حصول پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای با ایران امکان پذیر خواهد بود. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز با اشاره به اینکه میانجیگران بین‌المللی آماده از سرگیری سریع گفتگو با ایران هستند اعلام کرد آغاز این مذاکرات به تصمیم ایران بستگی دارد و افزود که الحاق برزیل و ترکیه به مذاکرات گروه 5 علاوه 1 هنوز هماهنگ نشده. او گفت
سازمان بهداشتی признал в своих решениях шестёрку.
سازمان ملل در تصمیم‌های خود گروه 5 علاوه 1 را مسئول غیررسمی بررسی مسئله هسته‌ای ایران می‌داند و این گروه همزمان با تصویب آخرین قطعنامه تحریمی بر آمادگی و تمایل خود برای از سرگیری مذاکرات با ایران تأکید کرده. منتظر پاسخ سازنده از سوی همتایان ایرانی هستیم. با امیدواریم که دعوتمان را برای این مذاکرات
بپذیرند.
ایران بیشتر اعلام کرده بود مذاکرات را از ماه سپتامبر آغاز خواهد کرد. آن هم در صورت ادای پیش‌شرط‌های این کشور. ولادیمیر ساژن، کارشناس ارشد انستیتوی شرق‌شناسی در روسیه، از دلایل تعلل ایران برای سرگیری مذاکرات به رادیو فردا می‌گوید:
به نظرم مقام‌های ایرانی انتظار نداشتند قطعنامه اخیر حاوی تحریم‌های نسبتاً شدید باشد و با اکثریت چشمگیر آرا به تصویب برسد. موج انتقادها که پس از تصویب این قطعنامه متوجه روسیه شده، نشانگر آن است که مقام‌های ایرانی در وابستگی خود به حمایت‌های مسکو دچار اشتباه شده بودند که البته به عقیده من این وابستگی از ابتدا نیز بی اساس بوده. همچنین ایران پیش بینی نمی‌کرد که آمریکا و اروپا به این سرعت تحریم‌های مضاعف علیه این کشور اعمال کنند و این تحریم‌ها باعث خروج شرکت‌های بین‌المللی از بازار ایران شود. در حال حاضر مقام‌های ایرانی به این فکر افتادند که باید چه کار کنند، به ویژه که در میان آنها وحدت نظر در این باره وجود ندارد. به همین دلیل تهران به زمان نیاز دارد تا تصمیم‌های خود را سبک سنگین کرده در مقابل اقدامات جامعه جهانی رویکرد خود را مشخص کند.
از دید تحلیلگران روس، اظهارات اخیر مقامهای این کشور حاکی از آن است که روسیه به تهدیدهای تبدیل شدن ایران به قدرت هسته‌ای پی برده و به شدت نگران این موضوع است، اما در این حال حاضر نیست ایران را به عنوان یک وزنه تعادل در برابر غرب از دست دهد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید. هفت و ده دقیقه در ایران هست و 4:40 در پراگ، پایتخت جمهوری چک، جایی که صدای رادیو فردا را از اون می شنوید. اما شهرام امیری که گفته می شود دانشمند هسته‌ای است، پس از چند هفته جنگ اینترنتی و تبلیغاتی صبح امروز پنجشنبه وارد تهران شد و مورد استقبال مقام‌های جمهوری اسلامی قرار گرفت. آقای امیری در اولین مصاحبه مطبوعاتی خودش ادعای مقام‌های دولتی مبنی بر ربوده شدنش را تایید کرد و گفت شکنجه شده است. فریدون زرنگار و جزئیات بیشتر در این باره.
شهرام امیری صبح پنجشنبه وارد ایران شد. صدا و سیمای جمهوری اسلامی خبر ورود وی را امروز صبح اعلام کرد.
شهرام امیری، کارشناس ربوده شده ایرانی، بامداد امروز وارد میهن شد. شهرام امیری با استقبال معاون وزیر.
شهرام امیری که رسانه‌های ایران از او به عنوان دانشمند و محقق نام می‌برند، به محض ورود به ایران و همانطور که انتظار می‌رفت، پیش از هر چیز به سپاسگزاری از مسئولان جمهوری اسلامی پرداخت و در گفتگوی خود با خبرنگاران با تایید ادعای مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی مبنی بر ربوده شدنش از سوی نهادهای اطلاعاتی خارجی گفت:
منو در شهر مدینه در مقابل هتلم توسط عوامل سازمان‌های جاسوسی آمریکا و عربستان در واقع ربودند، به یک جای نامعلوم در شهر عربستان، کشور عربستان منتقل کردند، به من یک آمپول بیهوشی تزریق کردند و با یک هواپیمای نظامی منو از کشور عربستان سعودی به خاک آمریکا منتقل کردند.
آقای امیری گفت که در دوران اقامتش در آمریکا شکنجه شده است.
جمعه اولی که من در واقع خاک عرب کشور آمریکا بودم، تحت شدیدترین شکنجه‌های روحی و فشارهای روانی از طرف گروه‌های بازجویی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA قرار گرفتم.
هدف نهادهای امنیتی که به گفته وی او را ربوده بودند این بوده است که موقعیت ایران در گفتگو با غرب بر سر برنامه هسته ایران را تضعیف کند. گفته ها و ادعاهای آقای امیری اما خود باعث پرسش های زیاد دیگری می شود، از جمله این که آیا او واقعا ربوده شده است؟ ماهان عابدین، رئیس مرکز پژوهش درباره تروریسم در لندن، به رادیو فردا میگوید تردیدهایی در گفته‌های آقای امیری دیده می‌شود.
در این مورد داستانی که آقای امیری داره طرح می‌کنه از اینکه ایشون ربوده شده و به آمریکا برده شده، تردیدهای بسیاری هست و من فکر می‌کنم در میان افکار عمومی در کشور ما این تردیدها جدیه. بنابراین نمیشه این داستان رو 100% حقیقی و حقوقی تلقی کرد.
به نوشته خبرگزاری فارس، شهرام امیری میگوید مقام‌های آمریکایی از روز اول در تلاش برای تطمیع او بودند و حتی عنوان کردند که در ازای یک مصاحبه 10 دقیقه‌ای $10 میلیون در اختیارش قرار می‌دهند و حتی به او گفتند که اگر از رفتن به ایران منصرف شود تا $50 میلیون نیز به او خواهند داد. این گفته‌ها پرسش‌های از این قبیل را مطرح می‌کند که اگر آقای امیری در طول 14 ماه تخلیه اطلاعاتی آن هم با شکنجه شده بود، دیگر چه ارزشی برای آمریکایی‌ها داشت که به او پیشنهاد پرداخت $50 میلیون بشود؟ و اگر آمریکایی‌ها مانع خروج او و برگشت او به ایران بودند، چرا اجازه دادند به سفارت پاکستان برود و به ایران بازگردد؟ ماهان عابدین بر این نظر است که شهرام امیری پس از رفتن به آمریکا دچار بحران روحی شده و آمریکایی‌ها نتوانستند این بحران روحی را مدیریت کنند.
تا اونجایی که به مدیریت آقای امیری در آمریکا برمیگرده، به نظر میاد که آمریکایی‌ها با مشکلات جدی روبرو بودند، یا وعده‌های پوشالی به ایشون داده بودند و ایشون بعد از اینکه به واقعیت به اصطلاح پی برده بود دچار پریشانی ذهنی شده و با مشکلات روانی روبرو شده و بنابراین مدیریت ایشون دیگه خیلی سخت بوده برای آمریکایی‌ها. چون شکی نیست که بازگشت آقای امیری به کشور کاملاً داوطلبانه است، کسی نمی‌تونه در این شک بکنه و احساس میشه که اینقدر برای ماموران آمریکایی مدیریت ایشون سخت شده بوده، چون ایشون شاید یا با بحران وجدانی روبرو بوده یا واقعا پشیمون شده از کارهایی که انجام شده، یا اینکه اون وعده هایی که به ایشون داده بودن. چون من با چند نفری که صحبت کردم به نظر میرسه ایشون در یک عملیات فریب در دام نیروهای آمریکایی افتاده، یعنی کسایی بودن به ایشون وعده دادن که اگر بیاد آمریکا امکانات زیاد علمی به ایشون داده میشه و ایشون میتونه در
بوده نشده بوده
من نمیدونم، ولی احساس میکنم و افکار عمومی در کشور ما برایش تردیدهای زیادی وجوده، چون داستانی که آقای امیری الان داره طرح میکنه با اون شناختی که من از نظامهای اطلاعاتی غرب به ویژه نظام اطلاعاتی آمریکا دارم کمی در تضاده. البته خب دولت جمهوری اسلامی ایران میخواد بهره برداری تبلیغاتی رو از این مسئله بکنه، این طبیعیه، ولی تا اونجایی که برای کشور ما برمیگرده، برای امنیت ملی ما، برای امنیت جمهوری اسلامی ایران برمیگرده، اینه که آیا آقای امیری دوست یا دشمن. چون اگر ایشون داوطلبانه با دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا همکاری کرده، اون چیزی که من احساس می‌کنم نزدیک‌تر به واقعیت، ایشون مطمئناً یک دشمن.
شهرام امیری که چند هفته پیش در یک ویدیوی منتشر شده در اینترنت گفته بود:
من شهرام امیری تبعه کشور جمهوری اسلامی ایران در کشور آمریکا بوده و قصد ادامه تحصیل در این کشور را دارم. من اینجا آزاد و به همه اطمینان.
در گفتگوی امروز خود با خبرنگاران گفت مدارکی در دست دارد که نشان می‌دهد در آمریکا آزاد نبوده و اجازه تماس با هیچ کس را نداشته و تحت کنترل افراد مسلح بوده است. اما از پاسخ دادن به پرسش خبرنگاری که از او می‌پرسد پس چگونه توانسته است از دست ماموران مسلح فرار کند، تفره می‌رود و پاسخ به این پرسش را به آینده موکول می‌کند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز چهارشنبه نوشت که شهرام امیری از بهار گذشته از وضع خانواده خود نگران بوده است و به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت که مقام‌های جمهوری اسلامی خانواده او را زیر فشار قرار دادند. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در واکنش به ادعاهای جمهوری اسلامی گفت که آقای امیری خود به آمریکا آمده است و می‌توانست هر وقت بخواهد هم آمریکا را ترک کند. شهرام امیری میگوید با برگشتنش به ایران مدارک خود را تکمیل تر خواهد کرد و از طریق مجامع بین المللی این قضیه را پیگیری خواهد کرد. از سعید محمودی استاد دانشگاه در سوئد میپرسم آیا شهرام امیری میتواند ادعای خسارت و دعوای حقوقی علیه آمریکا کند؟
علل اصول هر کسی که ادعا بکنه شکنجه شده و مدارکی هم داشته باشه میتونه بر علیه اون کشوری که در اونجا شکنجه شده اعلام جرم بکنه و مرحله اول هم در همون دادگاه اون کشوره، یعنی در واقع باید دادگاه اون کشور رو طی بکنه و اگر به دادگاه اون کشور مراجعه کرد، مدارکش رو ارائه کرد و تمام مراحل دادرسی رو هم طی کرد، دادگاه مختلف رو، و بعد بازم عقیدش این بود که به طور عادلانه باش رفتار نشده، در اون موقع میتونه از کشور خودش تقاضا بکنه که اقدام دیپلماتیک بکنه. یعنی مسئله از جانب فردی تبدیل میشه به یک مشکل بین دو کشور و مسئله مسئولیت بین المللی پیش میاد، یعنی مسئولیت بین المللی امریکا در مقابل ایران.
در هر حال اولین فصل از داستان پرماجرای شهرام امیری ظاهرا به پایان میرسد و در این فصل وی از نظر رسانه‌های جمهوری اسلامی قهرمانی ملی است.
من شهرام امیری.
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 فریدون زرنگار نگاهی داشت به ماجرای شهرام امیری و سوال‌های فراوان پیرامون اون. اما آخرین خبری که پیرامون شهرام امیری منتشر شده از روزنامه آمریکایی واشنگتن پست است. این روزنامه به نقل از مقامات آمریکایی نوشته شهرام امیری دانشمند هسته ایران با دریافت بیش از 5 میلیون دلار اطلاعات مفیدی در اختیار سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA قرار داده است. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، شهرام امیری اجباری برای بازگرداندن این پول ندارد، ولی به دلیل تحریم‌های مالی که علیه ایران اعمال شده امکان دسترسی به این پول را نخواهد داشت. و بشنویم اینجا پیام نوشتاری چند تن از کاربران وبسایت رادیو فردا رو در این باره.
گل‌آقا از تهران می نویسه شهرام امیری به قصد ادامه تحصیل در دانشگاه‌های آمریکا به آمریکا رفت، اما پس از رفتن به آنجا توان ادامه تحصیل رو نداشته چون مدرکش از نوع سهمیه‌ای بوده، برای همین سرانجام دست از پا دراستر به ایران برگشته. ناصر از ونکوور در کانادا می نویسه میگم این سیاه و FBI اصلا کار بلد نیستن. بابا اگه آدم ربایی می کنین از جمهوری اسلامی یاد بگیرین. طرف رو بدزدین، انقدر بزنین که به کارهایی که نکرده و چیزهایی که نمی دونه اعتراف کنه. بعد هم یک اعتراف تلویزیونی، بعدش هم با وثیقه آزادش بکنین تا دو روز بعد تو بیمارستان به صورت طبیعی بمیره.
اخبار رادیو فردا.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری.
پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
می‌بینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا است. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
اما اگر که به غیر از پارازیت با مشکل فیلترینگ هم روبرو هستید، تازه‌ترین فیلتر شکن رادیو فردا هست صندلی قرمز.com صندلی قرمز.com تازه ترین فیلتر شکن رادیو فرداست که شما رو به وبسایت رادیو فردا میرسونه و در اونجا میتونید مطالبی رو که همکارانم براتون تهیه کردن رو مطالعه کنید. اما خبرگزاری مهر در گزارشی در مورد نرخ بیکاری در میان جوانان در ایران در سال گذشته نوشت که بیش از 26% جوانان حداقل 2 سال برای یافتن شغل انتظار می کشند. بر اساس این گزارش بیش از 27% جوانان ایرانی نیز بین 1 تا 3 سال منتظر کار بودند. در همین حال به گفته وزیر کار و امور اجتماعی نرخ بیکاری در ایران به 11.7% افزایش یافته است. فریبرز رئیس‌دانا اقتصاددان در تهران درباره دلایل بروز بیکاری در ایران به بهروز کارونی این چنین میگوید.
یه تحلیل اقتصاد کلان که اینجا به کار ما میاد این است که ممکنه سطح تقاضاها به دلیل پایین بودن اساس درآمد مردم پایین باشه و در نتیجه انگیزه های سرمایه گذاری ایجاد نشه، بیکاری هم به وجود بیاد. اگر چنین است باید اول رو بحث تقاضاها بگیم. بله، در بخشی از جامعه تقاضا برای کالاهای مصرفی که در داخل تولید میشه کمه. چرا؟ برای که درآمدشون کمه. بخش زیادی از دوستانشینان لایه‌های پایینی شهری، خود بیکاران، خود حضور بیکاران و سطح درآمد خانوارهای کم درآمد، اینها در حدی نیست که بتواند یه تقاضای پیوسته و مداوم برای کالاهای تولید داخل ایجاد بکنه به دلیل فقر، به دلیل محرومیت. اما از طرف دیگر آنجایی هم که تقاضا شکل میگیره، یعنی میان طبقه متوسط و طبقه متوسط مرفع، آن وقت کالاهای خارجی وجود دارند که به دلایل سیاسی، به دلایل اقتصادی، به دلیل رقابت وارد بازار میشن و اونها در واقع برنده این فرایند برای ایجاد اشتغال میشن. یعنی مثلا تولید کننده چینی میتونه اشتغال ایجاد بکنه برای خودش، نه تولید کننده ایرانی که از رقابت خارج میشه. به این ترتیب فقر، کم درآمدی و ناکارآمدی ما رو در یک چرخه باطل قرار میده. به این معنا که بیکاری هست، پس کم درآمدی هست، کم درآمدی هست، تقاضا پایینه، اون وقت باز بیکاری به وجود میاد. و در این چرخه باطل در کنارش یه جریانی هم هست که پمپاژ نمیکنه عوامل مثبت رو به داخل سیستم، بلکه بدتر تخلیه میکنه و اون هم رقابت‌های خارجی است و کارهای وارداتی.
به نظر شما چرا 26% جوانان کشور هم از دیپلم یا زیر دیپلم تا کسانی که از مرکز عالی فارغ التحصیل شدن بیکار هستند؟ چه سازوکاری اینجا به وجود اومده یا وجود داره؟ به طور مثال مدیر عامل بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان تهران گفته که سطح توقع کارجویان یعنی جوانان در سطح کشور توسعه یافته است و خیلی از متقاضیان کارم دنبال کار دولتی میگردند. آیا در همین حد هست که جوانان ما بیکارند یا عوامل دیگه هم به نظر شما میتونه وجود داشته باشه؟
نه چنین نیست. این حرف اینا توجیه برای فرار از اون واقعیتی که همه مسئولان به دستن در کارا درش مسئولیت دارن که به دنبال کار دولتی میگردن. همچین توفه این نیستش که من مزایا و حقوق دولتی اینقدر تبعیض در اونجا وجود داره که کسانی هم که میرن در دولت میدونن که تا زمانی که روابط اجتماعی سیاسی خاصی با ساخت و قدرت نداشته باشن به جایی نمیرسن و بعد مدت 30 سال خودشون رو به یه تظاهرات و یه شکل خاصی نشون بدن، چهره خاصی در بیارن، صورتشون رو، لباسشون رو، رفتارشون رو تا بتونن اون شغلشون حفظ کنن. ببینید، نبود امنیت شغلی است که واقعا همین رو هم به عنوان یک ملجأ و یک پناهگاهی مورد استفاده قرار میدن جوانان. به طور کلی به نظر من کار وجود نداره برای این جوانان و فارغ التحصیلان. ضمناً یادمون باشه این جوانان و فارغ التحصیلان مقدار زیادیشون برای نیازهای اقتصاد آموزش ندیدند و آموزششون نارساست. حالا چه برسد به کسانی که به دانشگاه هم راه پیدا نکردن، دیپلمه هستن یا در رشته های فنی حرفه‌ای.
همین وجود بیکاری گسترده در میان جوانان چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
یکی از اصلی ترین عواملی که برای اعتیاد مثلا مواد مخدر و به دنبال اون رشد پیدا کردن جریان خرده فروشی مواد مخدر و حالا جدیداً مواد مخدر مصنوعی، سنتتیک های انواع مثلا متامفتامین ها یا شیشه و اکستازی چیزا که میاد به بازار، این رو بررسی من نشون میده نقش بسیار موثری دارد. تبعیض و بیکاری، صاف تبعیض و بیکاری نقش بسیار زیادی داره در این مورد. اما به جز اون به لحاظ مطالعات اقتصادی ناب هم همینه میگم. 4 سال 5 سال بیکاری یعنی 4 سال 5 سال بیکاری 5 میلیون نفر، 4 میلیون نفر یعنی این نبودن قوه خرید است. این نبودن قوه خرید در شرایطی که چلسای بنجل ارزان خارجی هم میاد، همین اینها ساخت تولید داخلی رو میشکنه. بعد تولید میره به سمت کالاهایی که میخواد صادر بشه، مثلا تولید صنایع پتروشیمیایی. نه اینکه اونا بد باشن، ولی در چه اونها هم درآمدهای ارزی ایجاد میکنن که اونم از سیستم داره خارج میشه، یعنی ربط زیادی به زنجیره تولید صنعتی پیدا نمیکنه. در نتیجه اقتصاد با یک چهره به شدت طبقاتی و دوگانه روبرو میشه. یک جا تولید هست، تولید صنعتی هست، تولید صنعتی بیشتر هست برای بازارهای جهانی که سودش به عده معدودی میرسه، و یک جا فقر گسترده.
بیکاری و دلایل بروز آن محور گفتگوی همکارم بهروز کارونی بود با فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان ساکن تهران.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتیش
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
میخوامش بیخود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
موضوع برنامه این هفته ساعت ششم، نقش رسانه‌های خارجی در تحولات داخلی ایران است. به نظر شما رسانه‌های خارجی در تحولات داخلی ایران چه نقشی ایفا می‌کنند؟
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باهاتون میکنم.
شما میتونید فردا جمعه ساعت 6 به وقت ایران برای شرکت در بحث آزاد برنامه ساعت 6 با این شماره تلفن تماس بگیرید. اما اگر میخواید با رادیو فردا تماس بگیرید و نظرات و پیشنهاداتتون رو درباره گزارش ها و اخبار ما با ما در میون بذارید، پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 20420221124113 و پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن هست 201-202-82-87-220. و در اینجا بشنویم آخرین های دنیای ورزش رو با همکارم فریدون شیبانی.
تیم ملی فوتبال ایران با تیم ستاره سرخ بلگراد از صربستان 1-1 مساوی کرد. به گزارش سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا، از لوبلیانا اسلوونی در نیمه اول ستاره سرخ بر بازی حاکم بود، اما در نیمه دوم تیم ملی بهتر بازی کرد اما نتوانست گل برتری را بزند. میلان ویلوتیش در دقیقه 41 برای ستاره سرخ و 3 دقیقه بعد علی کریمی با ضربه پنالتی برای تیم ملی گل زدند. در این بازی معدنچی دچار مصدومیت شد. ایران روز 17 ژوئیه با واشاش مجارستان و روز 21 ژوئیه با لاتزیو ایتالیا بازی می‌کند. در اولین روز رقابت‌های بین‌المللی بسکتبال ویلیام جونز در تایوان، تیم ملی بسکتبال ایران با نتیجه 81-67 تیم ملی فیلیپین را شکست داد. دو تیم از تایوان، استرالیا، لبنان و ژاپن هم در این رقابت‌ها حضور دارند. تیم تکواندوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به دلیل ساده نشدن روادید از طرف کانادا از حضور در رقابت‌های جهانی ارتش‌های جهان در این کشور باز ماند. این تیم در دوره گذشته نایب قهرمان جهان شده بود. تیم هندبال نوجوانان ایران در دفاع از عنوان قهرمانی آسیا تا رده پنجم صعود کرد. این تیم در آخرین مسابقه در ابوظبی امارات را 40-36 شکست داد و تیم‌های کره جنوبی و قطر به فینال رسیدند. سایت فدراسیون فوتبال ایران گزارش داد که کمیته انضباطی این فدراسیون بهزاد داداش‌زاده مربی تیم فوتبال دماش گیلان را به دلیل مصاحبه غیرقانونی احضار کرده است. کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد که در رقابت‌های فوتبال جوانان زیر 19 سال آسیا، ایران در گروه چهارم روزهای چهارم، ششم و هشتم اکتبر به ترتیب با تیم‌های کره جنوبی، استرالیا و یمن بازی خواهد کرد. این رقابت‌ها در ایالت شاندونگ چین انجام می‌شود و چهار تیم مرحله نیمه پایانی به رقابت‌های جهانی سال آینده در کلمبیا راه می‌یابند.
آخرین خبرهای ورزشی را از فریدون شیبانی می‌شنیدید.
از ساعت 10 شب تا 5 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز، ردیف 41 متر برابر با 7580 و 7250 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس‌های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
به رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 پنج شنبه شب در ایران هست و به بخش دوم این مجله شامگاهی خوش آمدید. در این بخش هم شنونده تازه ترین های دنیای خبر خواهید بود و همچنین مجله نگاه تازه رو خواهید شنید. اما ابتدا خبرها رو میشنویم با همکارم آرش حسنیا.
درود بر هانای عزیز و درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه گفت ایران باید در مورد جنبه نظامی برنامه هسته‌ای‌اش توضیح دهد. مدودیف که در یک کنفرانس خبری مشترک با خانم مرکل صدر اعظم آلمان به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ می‌داد گفت وجود مناسبات بازرگانی نسبتاً فعال با ایران موجب نمی‌شود که روسیه نسبت به برنامه هسته‌ای ایران و جنبه نظامی آن بی‌تفاوت باشد. مدودیف افزود در این زمینه روسیه انتظار دارد که ایران توضیحات لازم را بدهد. مادران سه کوهنورد آمریکایی زندانی در ایران در نامه‌ای به آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواستار شدند که به حبس غیر انسانی فرزندانشان پایان داده شود. مادران سه کوهنورد در نامه خود حبس فرزندانشان را غیر عادلانه و خودسرانه، غیر قانونی و غیر انسانی توصیف کرده و از ایران خواستند آنان را قبل از 31 ژوئیه 9 مرداد نخستین سالگرد زندانی شدنشان آزاد کند. آیت الله خامنه ای سه فقیه کنونی شورای نگهبان از جمله آیت الله احمد جنتی دبیر شورا را برای دوره جدید شورای نگهبان در سمت‌های خود ابقا کرد. دو تن دیگر عبارتند از آیت الله غلام رضا رضوانی و حجت الاسلام محمد رضا مدرسی یزدی. آیت الله جنتی از نخستین دوره شورای نگهبان تا کنون در آن عضویت داشته است. یک مقام اطلاعاتی آمریکا میگوید شهرام امیری با دریافت بیش از 5 میلیون دلار اطلاعات مفیدی را در اختیار سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA قرار داده است. روزنامه واشنگتن پست به نقل از این مقام اطلاعاتی آمریکا می‌نویسد که به دلیل تحریم‌های مالی که علیه ایران اعمال شده است، آقای امیری امکان دسترسی به این پول را نخواهد داشت. در گزارش روزنامه واشنگتن پست در مورد بازگشت شهرام امیری به ایران، به نقل از یک مقام اطلاعاتی آمریکا همچنین آمده است او مصر بود خانواده‌اش را ببیند و متاسفانه راه احمقانه ای را انتخاب کرد. دو تن دیگر از زندانیان سیاسی آزاد شده کوبایی همراه با خانواده هایشان روز پنجشنبه وارد اسپانیا شدند و به هتلی در حومه مادرید انتقال یافتند. با این دو تن شمار زندانیان سیاسی آزاد شده کوبایی که وارد اسپانیا شده اند به 11 نفر رسید. دولت کوبا 8 روز پیش پذیرفت که 52 تن از زندانیان سیاسی کوبایی را به تدریج آزاد کنند. آنان پس از آزادی اجباراً باید به اسپانیا بروند. این توافق با میانجیگری کلیسای کاتولیک و دولت اسپانیا پس از اعتصاب قضایی طولانی گیرمو فاریناس حاصل شد که او را در آستانه مرگ قرار داد. پیش از او یک زندانی دیگر سیاسی بر اثر اعتصاب قضا جان سپرده بود. در اعتراض به قانون جدید بازنشستگی، اعتصابات گسترده روز پنجشنبه یونان را فرا گرفت. پارلمان یونان روز پنجشنبه قانون جدید بازنشستگی را به رأی گذاشت. سندیکای کارکنان غیر نظامی یونان از 500,000 عضو خود خواسته است در اعتراض به این قانون در برابر پارلمان تجمع کنند. دولت یونان برای مقابله با بحران وخیم اقتصادی این کشور در توافق با صندوق بین المللی پول و در مقابل 110 میلیارد یورو کمک مالی که از همپیمانانش در اتحادیه اروپا گرفته متعهد به اجرای صرفه‌جویی هایی شده است.
متشکرم آرش. آرش حسنیا بود با تازه ترین اخبار ایران و جهان و در این بخش از این مجله شامگاهی. شنونده مجله هفتگی نگاه تازه خواهید بود. برنامه جوانان رادیو فردا کاری مشترک از محمد رضا کاظمی و محمد زرقامی.
نگاه تازه.
سلام، من محمد زرقامی هستم.
سلام، منم محمد رضا کاظمی هستم.
هستم شما نمیتونستی نگی؟
من همیشه به تو گیر میدادم که تو چرا اینقدر هستم میگی، حالا تو گیر بده، اشکال نداره.
حالا باید حتما هستم و بگی، یعنی میخوای بگی هستی.
من سعی کردم عین تو بگم دیگه، من تابع تو هم دیگه.
تابع منی؟ آره، همه جا ما تابع تو بودیم.
خب آقا این دعواتون رو بزنید بعد، ما رو دعوت کردین که اینجا.
بله، آقای زرنگار رو فراموش کردم.
زرنگار فراموش کردم که اصلا تو استودیو.
این آقا با زر مینگارد، شما الکی چیز نکن.
آقا زرنگار، خلاص. کاران در ایران میگه آقای زرمدار.
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 حالا خودشم میدونه، الان میشنوه میدونه.
حتما شما پول و ثروت زیاد دارید، به خاطر همین میگه مرمدار زر میگردید.
نه خیر، زرمدار یعنی بدون زر.
آن زر ندار من
میگم.
خیلی خوب.
چرا آقای زرنگار رو امروز دعوتش کردید؟
برنامه مجله اقتصادی قرار نیست درست کنیم.
نه.
قراره در مورد ازدواج صحبت کنیم. یکی از شنوندگان هم پیشنهاد داده بود که در مورد ازدواج با خارجی ها حرف بزنیم.
به سبک خارجی، زنای فرنگی.
کلاً با فرنگی
ها، همسران خارجی.
ازدواج با همسران خارجی.
آره من گفتی یاد اون فیلم معروف نصرت الله وحدت افتادم که قبل از انقلاب ساخته بود تحت عنوان عروس فرنگی که داستان همین آشنایی مرد ایرانی بود با یه زن فرنگی و چقدر این زن فرنگی عاشق مردای ایرانی میشه.
اخیراً یه سریالی بود توی تلویزیون ایران پخش میشد که همین هند بود و عروس هندی داشته. چی بود؟ مسافری از هند.
آهان، آره مال قاسم جعفری.
برصد ما گفتیم یک شاهد زنده، یک نمونه برصد سرحال و جوان. معلومه که خوب ساخته آقای زرنگار ازدواج با یک همسر خارجی.
ظاهر قضیه است.
باطنش کجاست؟
خانومت که فارسیش دیدم زیاد خوب نیست. بد نیست.
بد نیست.
خانم نگاه تازه هم که گوش نمیده.
نه گوش نمیده.
حالا آقای زرنگار همسر فنلاندی داره اگه اشتباه نکنم.
بله. بله.
خب آقای زرنگار، اول از همه شما تو آلمان تحصیل کردین و زندگی کردین. چرا همسر فنلاندی؟ اون در آلمان.
خودش خیلی خیلی مفصله. اولا من بگم که زندگی با خانوما بدون توجه به ملیت و رنگ و فرهنگ اینا کار سختی است.
آقا
سخت‌تر از اون، سخت‌تر از اون بدون خانوازنی گردنه.
خب بالانسش کرد.
من خب آلمان بودم از روز اول که اومدم خارج، بعد رفتم سوئد برای مدت کوتاهی، اونجا با همسرم آشنا شدم و بعد ایشون اومدن آلمان و دیگه
کار گرفت.
طوری شد که تا حالا بعد از 36
سال. 36
سال؟ 36 سال.
ببینیم چه زندگی موفق محمد.
با من با یاد
ولی هم داشت.
نمی‌دونم. حالا ولیش گفت موفق یا نه، در هر حال یه مقدارش اصولاً اول خودکار میاد، بعد دیگه گرفتار میشه آدم. در
خب آقای زنگا زیاد حسرت نخور.
حالا جالب اینه که شما به هر حال این خواستگاری یا اینجور چیزا هم داشتین از این مراسم های سنتی مثلا شیربها و
نه، ما اتفاقا به اصطلاح مراسم ازدواجمون هم خیلی ساده بود و فقط با یک شیشه شامپاین رفتیم محضر.
بابا چرا خوبه
اونجا رسمی شد و بعد رفتیم تو پارک، چند تا از دوستای نزدیک ما دعوت کرده بودیم و عروسی به اصطلاح کردیم.
آه چه عالی. خب
واقعا من فکر کنم الان همه جوانای ایرانی پسرا وقتی اینو شنیدن عاشق زن فرنگی میشن، چون دیگه نه مهریه لازمه بدن نه شیربها لازمه بدن.
حالا شاید من یه نکته دیگه هم براتون بگم که چرا اصلا اینجوری شد. من چون کوچکترین پسر خانواده بودم، سه تا برادر بزرگتر داشتم، اونا همسر داشتن و من مرتب شاهد درگیری‌های مادر شوهر و عروس بودم دیگه. مادرم با به اصطلاح زن‌های
خانم‌های
برادرم، بعد به مادرم به شوخی میگفتم من
سر تو تکون میدی. آقا زرنگار شنونده ما نمیبینن. آره بله. خب بفهمم.
به مادرم به شوخی میگفتم من یه زنی خواهم گرفت که زبون تو رو نفهمه، اصلا دعوا نشه و عملا اینطوری
شد. حالا از نکات مثبتش گفتی. بعضیا یکم تردید دارن، میگن اختلافات فرهنگی ممکنه که مشکل ایجاد کنه.
خب طبیعیه که خیلی نقش داره در نوع غذا، در نوع موزیک، در نوع برخورد به مسئله. در حال ما یه فرهنگ دیگه داریم، یه آلمانی یه فرهنگ دیگه دارن، فنلاندی یه فرهنگ دیگه دارن، ولی به تدریج یک مقدار به هم نزدیک میشه. و من هیچ وقت پشیمون نیستم هم چی کاری کردم. به نظر من با اون توقعها و یعنی اون چیزایی که شنیدم، خودم نمیدونم که مثلا خانمای ایرانی دارن از همسراشون اون در حال جو رقابت و خودنمایی و نمیدونم چشم هم چشم اینا، خب تو غربیا کمتره.
مسئله زبان چقدر مهمه آقای زرنگار؟ مثلا زبان مشترک بین شما و همسرتون چی بود؟
زبان ما آلمانی، یعنی من فنلاندی یکم بلدم ولی خب فنلاندی به اون اندازه نبود و نیست که بتونیم فنلاندی با هم ارتباط داشته باشیم، ولی چون ایشون آلمانی بلد بودن، من خب آلمانی بلد بودم، در سوئد که آشنا شدیم آلمانی با هم صحبت میکردیم. خب بعدم که ایشون اومدن آلمان که این تأثیرش هم در زبان پسرای ما هم گذاشت دیگه. آلمانی که زبان به اصطلاح مادریشون هست، مدا فنلاندی صحبت میکنن، حالا یکم هم فارسی صحبت میکنن.
فارسیشون زبانای دیگه
داره خوب میشه.
خب اگه موافق باشی محمدرضا اینجا یک استاپ بکنیم، بریم سراغ یکی از کسانی که باهاش مصاحبه کردیم، بعد دوباره برگردیم بیایم سراغ آقای زرنگار اگه موافق باشی. بریم سراغ
مثل همیشه موافق.
آره همیشه تو موافقی دیگه. ایوانا کوهساریان که یک خانم اسلواکه که در اسلواکی زندگی میکنه و همسری ایرانی داره.
خب خانم ایوانا، شما چطور با یک ایرانی آشنا شدین؟ آیا چیزی بود که مثلا از نظر فرهنگی تو بگی که مثلا این فرهنگ ایرانی برای من جذاب، خوشم اومد، به این خاطر با یک ایرانی ازدواج کردی؟
من خیلی تصادفی با همسرم آشنا شدم و ازش نپرسیدم کجاییه یا ملیتش چیه. اونم به من گفت افریقاییه، چون مردم مشخصا دوست ندارن یه مسلمان با یه نامسلمان ازدواج کنه. اما من به این چیزا اهمیت ندادم، حتی یک سال بعد از اینکه مسلمان شدم مشکلی نداشتم، چون ما 2 ساله که تو اسلواکی هستیم و 2 سال هم تو ایران زندگی کردیم و حتی من بچه‌مو اونجا به دنیا آوردم. هیچ مشکلی با مردم ایران نداشتم و فکر می‌کنم همسرم هم هیچ مشکلی با مردم اسلواکی نداشته باشه، چون اون هیچ وقت منو وادار نکرده که این کارو بکن، این کارو نکن. من هم همینطور، چون اون هم الان مدت زیادیه که تو اسلواکیه و مشکلی نداره با اینکه چی بپوشه، عرق بخوره یا سیگار بکشه یا این کارو بکنه یا اون کارو نکنه. وقتی ما ایران بودیم خب باید من روسری سرم می‌کردم، ولی هرگز همسرم به من نگفت که چادر سرت کن. من فقط به خاطر خانواده‌اش این کارو کردم.
بچه شما چطور؟ بیشتر به فرهنگ پدرش گرایش داره یا به فرهنگ مادرش، یعنی شما فرهنگ اسلواکی؟
از هر دو طرف به ارث برده. اون مسلمونه، چون تا موقعی که ما ایران بودیم اون 6 ماهش بود، اما من فکر نمی کنم اون خیلی ایرانی یا اسلواکی شده باشه. پسرم بین این دو کشوره، اون تابعیت هر دو ملیت رو داره و هر دو زبان رو میفهمه. اون هم خیلی شبیه ایرانی هاست، هم خیلی شبیه اسلواکی ها.
ایوانا تو که خب الان میگی مسلمون شدی، آیا به خاطر مثلا همسرت حجاب خاصی رو استفاده داری میکنی یا نه مثل همه دخترای اروپایی لباس میپوشی؟
من وقتی تو کشور خودم اسلواکی هستم شبیه دخترای اروپایی تیشرت و شلوار میپوشم، اما لباسهایی نمیپوشم که بدنم توش اوریان باشه. اما وقتی تو ایران هستم تمام وقت روسری سرم میکنم، نه چادر، چون چادر رو دوست ندارم. البته وقتی که قبرس بودم از چادر خوشم میومد، اما رفتم ایران نه، چون نمیتونم با حسیت راه برم.
آقای زرنگار، یه نکته هست که من حس میکنم که مردای ایرانی، اونایی که تو ایرانن، یکم از حالا ما چون مردیم خودمون میتونیم از خودمون یکم انتقاد کنیم و بعد بگیم دیگه، یه ذره مثلا میبینن ساختار جامعه سنتی هست و اینها، از بعضی اون چیزهای سنتی که وجود داره سوء استفاده میکنن. مثلا میبینن که اینجا میشه سوار بود به قول معروف، دستور داد و فلان اینا، ولی در وقتی که همسر خارجی میگیرن رفتارشون کاملا عوض میشه. تا حدودی همینطور نیست؟
خب طبیعیه، برای که در حال اون محیطی که درش تو قرار داری، اون امکاناتی که داری متفاوته. همسر خارجی به سادگی همه چی رو عادت نکرده که قبول کنه. ولی کلن مردان ایرانی تا اونجایی که من آشنا بودم و میدیدم از خارجی ها، یعنی خانمایی که با ایرانی ها ازدواج میکردن، در ابتدا خیلی راضی بودن، ولی من خیلی هم شاهد بودم که در بعد از 10-15 سال این روابط برعکس شد. یعنی الان خیلی از کسانی که با خانمای خارجی آلمانی مثلا ازدواج کرده بودن اکثرا جدا شدن از هم.
البته فکر میکنم ارتباطی لزوماً به خارجی
لزوم نداره.
ولی چقدر مثلا میخواستید که زن خارجی بشوشین پوز بدین؟ چون به ظاهر تو فیلم ها میبینیم زن خارجی یک هویت لوکسیه.
خب آره، ولی این تو ایران اینطوریه، ولی تو خارج کسی که اصلا این مسئله دیگه مطرح نیست.
خب پس حالا اگه باز هم وقت داشته باشیم، فکر میکنم که وقت هستش که به سراغ یک خانم اروپایی دیگه بریم که با یک مرد ایرانی ازدواج کرده. اتفاقا از همکارامون هم هست، آقای حسین آریان، همسرشون به هر حال
انگلیسی
هستن. بله، خانم باربارا آریان.
خانم آریان، اگه ممکنه یکم اول توضیح بدین که چطوری با آقای آریان آشنا شدین؟
ما در ترکی، شهری در جنوب انگلیس، با هم آشنا شدیم. برادر دوست من نوازنده گیتار یک گروه موزیک بود و ما رفته بودیم اونجا برای تماشای برنامه‌اش و حسین هم اونجا بود با هم دانشگاهیاش و ما هم دیگر رو اونجا دیدیم.
تأثیر این تفاوت فرهنگی چیه روی ازدواج؟
بستگی داره به اینکه وقتی شما ازدواج می‌کنین کجا زندگی کنین. چون من حسین رو در انگلیس دیدم و اون داشت آداب و رسوم ما رو یاد میگرفت. وقتی ما ازدواج کردیم من به ایران رفتم و با آداب و رسوم ایرانی ها هم آشنا شدم. اگه شما تمایل داشته باشین که درباره محیط فرهنگی که ازش استفاده میکنین بدونین، پس این رابطه رو جذابتر میکنه.
خب خانم آریان، آیا مثلا پیش میاد زیاد که دچار سوء تفاهم بشین به خاطر این اختلاف فرهنگی و جر و بحث و درگیری ایجاد بشه؟
نمیخوام بگم جر و بحثی تو کار بوده، ممکنه سوء تفاهم داشتیم وقتی من تو ایران زندگی میکردم. من در زمان شاه اونجا بودم، با این حال همه چیز برای من جالب بود و متفاوت. وقتی من ایران بودم میدونستم که راه رسم زندگی متفاوته و من این تفاوت‌ها رو یاد گرفته بودم. مثلا وقتی که وارد خونه میشیم باید کفشامون رو در بیاریم. جوان بودم، همه چیز متفاوت، تازه و جالب بود، مشکلی نبود. بعضی از این تفاوت ها میتونست باعث سوء تفاهم بشه. برای مثال مردم ایران عادت دارن درباره قیمت اجناسی که میبینن بپرسن، مثلا این فرش رو چند خریدین، این لوستر رو چطور، اونو چی، اینو چی. در انگلیس ما درباره قیمت اجناس صحبت نمی کنیم. با این وجود این مسائل منجر به جر و بحث نشد، بلکه باعث شد که من یک فرهنگ متفاوت رو درک کنم.
اگه بخواین یه توصیه‌ای بکنیم به یه دختر فرنگی که دوست داره با یه مرد ایرانی ازدواج کنه، چه توصیه‌ای براش داریم؟
بستگی داره که اونا میخوان تو ایران امروز یا انگلیس امروز زندگی کنن. وقتی من تو ایران زندگی میکردم حکومت دیگه ای روی کار بود و اجتماع آزادتر بود. اما اگه دختری امروز میخواد بره ایران زندگی کنه، من توصیه میکنم که اول زبان اونجا رو به سرعت یاد بگیره. شما نمیتونین فرهنگ ایران رو بشناسین بدون اینکه زبانشون رو بدونین. در روابط ما داد و ستد و توافق وجود داشته، یعنی فقط همه چیز مال من نبوده. بعضی وقتا ما توافق کردیم که با همدیگه اختلاف نظر داشته باشیم، اما اجازه ندادیم که پیش از غروب آفتاب جر و بحثی بینمون بمونه یا اینکه پیش از رفتن به رخت خواب واسه خوابیدن.
پسرای شما چطور؟ اونا بیشتر تحت تاثیر کدوم فرهنگ قرار گرفتن؟
وقتی ما ایران رو ترک کردیم، یکی از پسرهای من 5 ساله بود و یکیشون 1 ساله، و خب اونها بیشتر عمرشون رو تو انگلیس زندگی کردن. هویت فرهنگیشون براشون مشخصه، ولی توی جامعه انگلیسی رشد کردن و فرهنگ این جامعه رو به خوبی میشناسن و به علاوه با داشتن پدری ایرانی، از فرهنگ ایران هم شناخت دارن. مثلا نوروز، ما همیشه نوروز رو جشن میگیریم و البته کریسمس رو هم جشن میگیریم. در حقیقت ما بهترین های هر دو فرهنگ رو داریم.
اگه شما شانس دوباره ای داشتین که به گذشته برگردین، بازم یه مرد ایرانی رو واسه ازدواج انتخاب میکردین؟
کی میدونه، اگه یکی مثل براد پیت آماده ازدواج با من بود، من میرفتم سراغش. جواب این سوال رو کی میدونه؟ There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better, some have gone and some remain.
آقای آریان عصبانی نشه، ما هم از این مصاحبه بشیم.
نه امیدوارم آقای آریان، البته آقای آریان خیلی آدم آرومیه، فکر نکنم
حالا براد پیت رو فکرم ازش گذشت.
حتی آقای آریان هم مثل براد پیت بوده دیگه.
آره دیگه، آقای آریان هم
خوشتیپ. آقای آریان ببیشه، من تصور میکنم آقای آریان رو در لباس نیروی دریایی واقعا در دور جوانی حتما.
حالا آقای زرنگار، شما پسراتون چجوری هن؟ الان بیشتر تحت تاثیر کدوم فرهنگ بودن؟ فرهنگ مادرشون یا فرهنگ پدرشون؟
الان البته به علت جهانی شدن اصولا روابط و فرهنگ و تمام اینها، خیلی مشکله به جوانای امروز گفت که شما به کدوم ملیت یا به کدوم فرهنگی بستگی بیشتری دارین. من در مورد پسرای خودم که بخوام بگم، این باعث تعجب من هست که الان در حقیقت گرایش شدیدی به ایران پیدا کردن. یکی از اونها هم میره و میاد و خیلی علاقه داره، ولی کلن خب چون روابط با خانواده مادریشون خیلی بیشتر بوده، سالی 2-3 بار میرفتن فنلاند با دخترداییاشون، پسرداییاشون، نمیدونم همه قمخیشاشون در ارتباط بودن. یه مقدار خب چون زبانم بلد هستن روابط قوی تره، ولی قاعدتا اونا باید خودشون آلمانی بدونن، چون در آلمان به دنیا اومدن، بزرگ شدن، دوستاشون همش آلمانی هستن.
میگم محیط خیلی بیشتر تاثیرگذارتره
با همه اینا، ولی خودشون آلمانی نمیدونن.
حالا
یعنی براشون اون به اون صورتی که برای ما مطرحه اصلا مطرح نیست.
یعنی که ایرانی هستن یا آره آلمانی اینا،
به نظر من یه چیز تازه بین نسل‌های جوان دنیای
امروز،
به ویژه این که این اختلاط فرهنگ‌ها اینقدر شده،
یعنی یه جور جهان وطنی هستن.
جهان وطنی میشه.
حالا شما توصیه میکنید اینجور ازدواجایی رو یا نه؟
آره ما هم اگه شد بریم همچین زود. آره
این محمد هم خیلی مشتاق.
این چیزی نیست که قابل توصیه باشه. باید ازش پرسید که چی انتظار داره از زندگی.
خیلی ممنون از آقای
فریدون زنگار. من فکر کنم یه جمله بگم، هیچی که برای آقای زنگار نداشته این ازدواج، حالا دستپختش خوب شده. خیلی ممنون برسات بابت
دستپخت من ربطی به ازدواج.
نه چون گفتی که غذای ایرانی رو بلد نیست خانومه. خب یه کارشناس هم گفتیم یه لحظه یک سوال کوتاه ازش بپرسیم.
بله، آقای رضا کاظم‌زاده، روانشناس و روان درمانگر در
بلژیک. بریم ببینیم آقای کاظم‌زاده نظرش چیه در مورد این نوع ازدواج ها.
مسئله تفاوت ها را اگر بخوایم مطرح بکنیم، تفاوت خیلی مهمش نوع شوک فرهنگیه که ازدواج بین دو نفر از دو فرهنگ مختلف میتونه ایجاد کنه. یعنی انتظاراتشون از زندگی زناشویی، نوع نگاهشون به نقش مرد یا زن در درون خانواده میتونه بسیار متفاوت باشه که گاهی این تفاوت ها اگر درست شناخته نشه میتونه مشکل زا باشه تو رابطه. به هر حال هر کسی در درون هر فرهنگ با فردی که با فرهنگ خودش نزدیک نباشه ازدواج نمیکنه. حتی اروپایی هایی که با خارجی ازدواج میکنن یک نوع نگاه گاهی اوقات متفاوتی دارن به نسبت خیلی از اروپایی های دیگه که امکان داره از هم این نوع ازدواج ها احتراز بکنه. گاهی اوقات دلیلش در درجه اول علاقه است، گاهی اوقات از طرف ایرانی ها هدفشون جذب شدن در حقیقت در درون این جامعه است و این قضیه در رابطه با اروپایی هم صادقه. من موردی دیدم که فرض کنین در اثر سرخوردگی هایی که تو روابط با جنس مخالفشون تو کشور خودشون داشتن و یا علاقه بیش از حدشون به یک نوع از فرهنگ متفاوت از فرهنگ خودشون جذب ملیت های دیگه شدن و این قضیه تا زندگی مشترک پیش رفته. مهمترین چیز من فکر میکنم تو نگاه فرهنگ به مسئله ازدواج، شما تو یه جامعه مثل جامعه ایران که هویت افراد رو به نوعی نقش مدارانه تعریف میکنه، یعنی نقش های مرد و زن از پیش تعیین شده، یه نوع انتظاری از زندگی زناشویی فرد داره. تو جامعه غرب که اساس رو در حقیقت بر گفتگو و مذاکره دائم اینو به عنوان ارزش اصلی قرار داده، حالا به این معنی که همه این کارو میکنن، یک نوع نگاه دیگه ای داره.
خب اینم از برنامه این هفته، بریم سراغ پیام شما شنوندگان عزیز.
اولا اینکه زیبا که ظاهرا از بلوچستان زنگ زده از ما دلخور بوده که چرا پیامشو نخوندیم. اولا زیبا دیر تماس گرفتی.
ببینید لطف کنید که زودتر تماس بگیرید، نذارید پنجشنبه هفته دیگه، بذارید همین امروز زنگ بزنید که ما بتونیم زودتر، اگه برنامه رو زودتر ضبط کردیم بتونیم بیاریم توی برنامه.
باخت آلمان رو به تو تسلیت گفته و گل اسپانیا رو هم تبریک گفته. بعد گفته شما دوتا چقدر درس خوندین، چند سالگی وارد رادیو فردا شدین؟
ما درس خوندیم مثلا؟
نمیدونم.
آره.
منو باید بریم مدرسه تحصیلی.
چند سال من خیلی سیو من چند سالم بود اومدم؟ من 31 34 سالم 34.
من 20
من 30 من 32 سالم بود اومدم.
منم 26 سالم بود.
20 درسم من که همچنان دارم درس میخونم. محمدم مدتاست که تحصیلاتش تموم شده.
آره دیگه کفشمون آویزون کردم.
خب
عقیق از شیراز از برنامه هفته گذشته تشکر کرده و یه انتقاد کرده از شنوندمون داوود. گفته که داوود گفته بوده محمد رضا کار خوبی میکنه، حال محمد رو میگیره. داوود این حرفو زده بود؟
والا یادم نمیاد، ولی خب خیلی استقبال کرده از این کار. باور کن.
خب بعد یک شنونده دیگه‌مون به اسم آقای قلی گله از اهواز گفته اون جریان دوست داشتنتون خیلی زایه بود، اصلا خوب بازی نکردید.
همون دوست شدن ماها.
آره
آره. خب دیگه
ما که دوستیم، حالا شما میخواید باور کنم نه
برسه ما همه کارمونم زایه است. خب
از برنامه‌ای که درباره خواننده‌های زیرزمینی درست کردین خوشم اومده، ملیکا از شیراز.
خب خیلی ممنون، ایمیل‌های زیادی هم از شما دریافت کردیم، از جمله از حامی از شیراز که حامی جان جوابتو دادم با ایمیل
و رضوان الله وردی که دوتا ایمیل پشت سر هم زده، گفته که کنکور داده براش دعا کنیم.
خب
و گفته ببینید تو جام جهانی چی شد، تیم محمد رضا تیم محمد رو برد، تیم منم تیم محمد رضا رو. بعدم گفته انگای رب بیشتر بذاریم براش.
خیلی خوب، تبریک میگیم برد اسپانیا رو، قهرمانی اسپانیا رو
به اونایی که اسپانیایی و به اونایی که
اسپانیایی هستن، به اونایی که اسپانیایی هستن.
حالا دیگه
یک شنونده دیگه به نام اولیا، یکی از شنوندهای قدیمیمون
به همراه
سمیرا و سمانه و مرتضا،
گفتن که به توماش سلام برسونین و
حتما میرسونیم.
بعد گفتن که یادی هم کردن از
همکارامون که درگذشتن، امیر زمانیفر، مهین گرجی و روزا آشیدی. جاشون خالیه، بله حتما کمتره.
بیتا از کانادا گفته که خیلی خوشش اومده که ما خیلی خونسرد گفتیم که عممون از فیلتر شکن استفاده نمیکنه.
خب حقیقت همیشه خونسرد اون دیگه.
بعدم برنامه هفته پیشو خواسته
هم کرده بودا
که براش میفرستیم.
علی اسدی، محمد از یزد و شنونده‌ای که اسمش نوشته درفش کاویانی برنامه دو هفته قبلمون رو خواستن
که براشون میفرستیم. شنونده‌ای به اسم احمد از ما خواسته که ایمیل هنرمندای مورد علاقه‌شو که اسمشون هم برده، مثل علی عباسی، محمود اسکویی، خانم نادیا، حبیب روشنزاده رو براش بفرستیم که اینا رو ما باید اول اجازه‌شو بگیریم بعد ایمیلاشون رو در اختیارتون بذاریم.
نسرین خانم در مورد برنامه هفته قبل صحبت کرده، گفته اون ترانه‌ای که مهمونای برنامه‌مون یعنی شهریار و مرجان اجرا کردن رو دیده و خوشش اومده و آدمای با استعدادی هستن. بعدم از کارش توی بیمارستان حرف زده که خب خسته نباشید.
حمید هم ایمیلت رو گرفتیم و اسمتو خوندیم
و همچنین نیما نیوشا از بجنورد و همچنین راستین ایرانی که گفته مشکلش کامنت گذاشتن بر روی فیسبوک که امیدوارم این مشکل حل شده باشه، چون ما این رو به بچهای وبسایت هم ارجاع دادیم مشکل تو. و مهدی بهمنش که برامون یک کاریکاتور فرستاده، ممنون.
و مهسا خانم آخرین ایمیل ما که گفته لقب جدیدی به ما میده و اون هست نمکدون. مرسی مهسا خانم، لطف داری.
ممنونیم از همه اونایی که با ما تماس گرفتن، همه اونایی که
میگن نمکتون.
بله
با ما
نمکتون.
تماس بگیرید jawanan@radiofarda.com
و 20202112141414 رو هم فراموش نکنید.
برنامه این هفته رو هم تموم می‌کنیم با یک ترانه از عارف به نام عزیزترین
که این ترانهش مال مسعود امینیه، آهنگش مال محمود قرامالکی
و تنظیمش هم از ناصر چشمازر.
دلم امشب چه گرفته، رو لبام خنده ها مردن، همه ی آدم ها انگار منو از یاد دیگه بردن. تا رفتی همه چیم رفت، دیگه هیچ کی فکر من نیست، دل بی تو نامیدم، مال این سینه زندگی با تو قشنگه، بی تو تاریک بی تو تنگه، دل عاشقا همیشه زخمی دستای سنگه، زخمی دستای سنگه. زخمی دستای سنگ، زخمی دستای سنگ. دلم امشب چه گرفته، رو لبام خنده ها مردن، همه ی آدم ها انگار منو از یاد دیگه بردن. تا رفتی
نیست، دل بی تو نامیدم، بله این سینه من نیست، زندگی با تو قشنگه، بی تو تاریک، بی تو تنگه.
شنونده مجله نگاه تازه بودید، مجله جوانان رادیو فردا، کاری مشترک از محمد رضا کاظمی و محمد زرقامی. اگر که موفق به شنیدن این مجله نشدید، ساعت 12:30 امشب در مجله نیمه شب میتونید اون رو بشنوید. و هانا کاویانی هستم، آرزوی پنجشنبه شبی خوش و خرم رو براتون دارم. ازتون دعوت میکنم ابتدا با خبرها، بعد از اونم با بخش موسیقی همراه باشید تا یک ساعت آینده و فرصتی دیگر.